اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم با ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. به نقل از رادیو آزادی، وزارت خارجه ایالات متحده می گوید تا زمانی که طالبان حقوق زنان و دختران افغان را تامین نکنند، مشروعیت خود را به دست نخواهند آورد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، ناوقت روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حقوق برابر برای زنان و دختران افغان همچنان یک اصل کلیدی سیاست امریکا در قبال افغانستان است و ما به گونه منظم از طریق چینل های مرتبط گفتگوهای خود را ادامه می دهیم. او گفت هدف تعیین شده طالبان به دست نخواهد آمد، به خاطری که نیم نفوس از شرکت در جامعه و اقتصاد بی‌بهره مانند. از سوی هم هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یوناما می گوید روزا آتون‌بایوا رئیس این اداره در ملاقات با اس جی شنکر وزیر خارجه هند در دهلی نو از کمک های بشر دوستانه و مهم این کشور با افغانها قدردانی کرده است. اعلامیه یوناما می افزاید که در این ملاقات درباره اهمیت حمایت بین‌المللی و منطقه هند برای رسیدگی به مشکلات موجود در افغانستان نیز گفتگو شده است. وزیر خارجه هند در پیام خود در شبکه اجتماعی نوشته است که در این ملاقات درباره وضعیت افغانستان نظریات تبادله شد و یادآور شده است که هند به افغانستان گندم، دوا، قطاسیه و کمک های دیگر فرستاده است. برنامه ماین‌پاکی ملل متحد میگوید که مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان باز میگردند، هنگام بازگشت و اسکان مجدد با خطر واقعی ماین و مواد منفجره روبرواند. این برنامه روز چهارشنبه با نشر پیامی در ایکس بر ضرورت بلند بردن سطح آگاهی مردم از خطر ماین و مهمات منفجر ناشده در افغانستان تأکید کرد. این اداره ملل متحد خواستار اقدامات جهت افزایش سطح آگاهی مردم در مورد خطرات ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده برای بازگشت افراد آواره و اسکان امن آنها شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. با گزارش سرویس فارسی صدای آمریکا، مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه قطعنامه 1143 را در محکومیت حملات جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل و تأکید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود به تصویب رساند. قطعنامه مزبور ضمن فراخواندن تمام دولت‌های جهان به محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی، همکاری آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن در رهگیری و انهدام میزایل‌های شلیک شده سوی حکومت ایران به اسرائیل را تحسین می‌کند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 17 اپریل گفت که نیروهای حافظ صلح روسی در حال بیرون شدن از قره‌باغ است. رسانه دولتی آذربایجان نیز گزارش داده است که نیروهای روسی که بر اساس توافق صلح با وساطت ماسکو میان آذربایجان و ارمنستان در قره‌باغ مستقر شده بودند از این ساحه بیرون می شوند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در صحبت با خبرنگاران گزارش ها در مورد خروج نیروهای روسیه را از قره‌باغ تایید کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. با این حال ریاست جمهوری آذربایجان به نشر اعلامیه گفته است که در یک نشست به سطح عالی میان ماسکو و باکو این تصمیم اتخاذ شده است. گروه G7 حمایت خود را از دفاع اوکراین تایید کرد و به نیازهای فوری مالی کوتاه مدت و بازسازی بلند مدت آن پرداخت. آلمان امسال میزبان کنفرانس بهبود اوکراین در برلین خواهد بود، در حالی که ایتالیا میزبان کنفرانس در سال 2025 خواهد بود. روز پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک نشست دو جانبه در حاشیه مذاکرات وزرای خارجه گروه 7 در کاپری ایتالیا به دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین گفت که ایالات متحده متعهد به کمک به کیف در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود در برابر روسیه، تجاوز از جمله حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی اوکراین می باشد. باران‌های فراوان و جاری شدن سیلاب در امارات متحده عربی موجب مسدود شدن جاده‌ها و اختلال در پروازهای میدان هوایی دبی، یکی از پر ترددترین میدانهای هوایی جهان شد. بر اساس گزارش ها بارانهای سیل‌آسای روز سه شنبه 16 اپریل در امارات متحده عربی که در طی 75 سال گذشته در این کشور بی سابقه بوده است، بخش اعظم این کشور خلیجی را درگیر سیل و آب گرفتگی کرد و خسارات قابل توجه به بار آورده است. با گذشت دو روز ترافیک همچنان به شدت مختل شده است و میدان هوایی بین‌المللی دبی اعلام کرده است که سیلاب اخیر پروازهای بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داده است. در ضمن شهرهای دبی که این شهر را به ابوظبی متصل می کند در جهت ابوظبی مسدود شده است. در حال حاضر کارکنان ادارات خدمات عاجل با استفاده از موترهای تانکردار در جاده و شاهراه در تلاشند تا آب را تخلیه کنند. در همین حال سیلاب اخیر موجب سرازیر شدن آب به برخی از خانه ها نیز شده است. با این حال میدان هوایی دبی صبح روز پنجشنبه 18 اپریل اعلام کرد که پروازهای ورودی در ترمینال شماره 1 که توسط شرکت‌های هوایی خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد از سر گرفته شده است، اما با آن هم پروازها همچنان با تأخیر و اختلال روبرواند. طوفانی که روز یک شنبه عمان را متاثر کرد روز سه شنبه به امارات متحده عربی رسید. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. انتخابات چند مرحله ای هند امروز جمعه آغاز می شود. حزب ملی گرای هندوها به رهبری نریندرا مودی صدر اعظم هند در این انتخابات به ادامه توسعه این کشور تعهد سپرد، اما احزاب مخالف نگرانی های خود را از تهدید به دموکراسی هند ابراز کردند. برگردان گزارش انجینا پرسیجا را از همکارم میرویس رحمانی می شنوید.
نریندرا مودی تلاش دارد برای سومین بار به حیث صدر اعظم هند انتخاب شود. او توسعه اقتصادی و اقدامات رفاهی برای طبقه فقیر هند را بزرگترین دستاورد خود خوانده است.
در 10 سال گذشته ما 250 میلیون نفر را از فقر بیرون کردیم و ثابت ساختیم که برای نائل شدن به نتیجه کار میکنیم.
اما ائتلاف احزاب مخالف که در رأس آن حزب کنگرس قرار دارد، روایت حزب ملی گرای اندوها بر رهبری نریندرا مودی را زیر پرسش برده و ادعا دارد که هند با بیکاری و تهدید علیه ارزش‌های دموکراتیک و سکولار خود روبرو است. ائتلاف احزاب مخالف به نام هند حزب حاکم بر رهبری مودی را به تضعیف احزاب مخالف از طریق راه‌اندازی تحقیقات زیر نام مبارزه با فساد متهم می‌کند. آروند کرجوال، رئیس حکومت محلی دهلی جدید و یکی از چهره های مطرح مخالف مودی، تنها چند هفته پیش از آغاز انتخابات پارلمانی به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت شد.
این انتخابات یک انتخابات کاملا متفاوت است. فکر نمی کنم که در گذشته دموکراسی ما تا این حد با خطر روبرو بوده است. قانون اساسی ما امروز به همان اندازه در معرض خطر است.
قرار است حدود 1 میلیارد رای دهنده در انتخاباتی که روز جمعه در بزرگترین دموکراسی جهان آغاز می شود بین روایت های ارائه شده از سوی مودی و احزاب رقیب وی یکی را انتخاب کنند. مودی که 10 سال پیش به حیث صدر اعظم هند به قدرت رسید، هنوز هم در میان بسیاری شهروندان این کشور محبوبیت دارد. او یک رهبر قوی، ملیگرا و حامی هندوها تلقی می شود که روند توسعه هند را تسریع بخشیده، موقف هند در جهان را تقویت کرده و به وعده هایش چون اعمار معبد برای راما عمل کرده است.
ائتلاف حاکم بسیار واضح با اتکا به تصویری وارد این انتخابات می شود. آنان بسیار واضح عامل مودی را در جلو مبارزات انتخاباتیشان قرار دادند.
رشد سریع اقتصاد هند برای برخی شهروندان این کشور فرصتهایی را برمغان آورده، اما نظرسنجی ها نشان می دهد که بیکاری و میزان تورم هنوز یکی از نگرانی های اصلی بوده، چون رشد اقتصاد هند تا اکنون نتوانسته فرصت کافی اشتغال ایجاد کند.
نسبت به این کشور امیدوارم و در اینجا خواهم ماند. وضعیت معیشتی یک مشکل بزرگ است. هیچ حکومت این مشکل را حل نمی کند.
حزب کنگرس، حزب اصلی مخالف مودی، برای کسب حمایت رای دهندگان وعده سپرده که هزینه های اجتماعی و فرصت های اشتغال را از طریق ایجاد مشاغل دولتی و فرصت‌های کارآموزی افزایش خواهد داد.
تا جایی که به مودی ربط میگیرد، هیچ کسی در احزاب مخالف قابل مقایسه با او نیست. بسیاری کسانی که از حاکمیت حزب بهارتیا جنتا ناراضی‌اند با مشکلات اقتصادی، بیکاری و افزایش قیمت‌ها روبرواند. در این مورد صحبت میکنند، اما سپس میگویند که خوب، چهره مطرح طرف مقابل کیست؟
نظرسنجی ها پیش بینی کرده که حزب حاکم بهارتیا جنتا امسال حتی در مقایسه با نتیجه انتخابات سال 2019 بهتر عمل خواهد کرد. اما حزب کانگرس گفته که نتیجه انتخابات امسال که در 4 جون اعلام خواهد شد در مقایسه با انتخابات قبلی متفاوت خواهد بود.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
رابرت وود نماینده بدیل ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده با شدیدترین الفاظ حمله بی سابقه جمهوری اسلامی ایران و گروه های نیابتی و شرکای آن را بر کشور اسرائیل محکوم می کند. وی گفت هدف ایران ایجاد خسارات و مرگ قابل وسیع در اسرائیل بود. بیش از 300 راکت از جمله بیش از 100 راکت قارپیما و حمله زمینی کروز و همچنین وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین انفجاری را پرتاب کرد. اقدامات بی‌باکانه ایران نه تنها برای اسرائیلی‌ها بلکه تهدید برای سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد در منطقه از جمله اردن و عراق نیز بود. سفیر وود اضافه کرد ایران سابقه طولانی در نقض آشکار تعهدات حقوق بین المللی خود به ویژه از طریق اقدامات سپاه پاسداران انقلابی آن کشور دارد. با تخطی از فیصلنامه 1701 شورای امنیت، تسلیح حزب الله با تسلیح، تسهیل و فعال کردن حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و اخیراً حملات بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ، تخطی از فیصلنامه 1701 شورای امنیت با نقض آشکار فیصلنامه 2216 و درست در مقابل مواد فیصلنامه 2722 می باشد. ایران در سالهای اخیر نیز بارها با هدف قرار دادن با مینها و توقیف کشتی های تجارتی در آبهای بین المللی خلیج فارس و گذرگاه های آبی اطراف آن قوانین بین المللی را نقض کرده است. سفیر وود گفت ایران به طور وسیع در حمله 7 اکتبر به اسرائیل شریک بود، زیرا بودجه و آموزش قابل توجه برای شاخه نظامی حماس فراهم کرده است. وی در ادامه از شورای امنیت خواست تا اقدامات تجاوزکارانه ایران را به صراحت محکوم کند و از ایران، شرکا و گروه های نیابتی آن بخواهد تا حملات خود را متوقف کنند. سفیر وود تأکید کرد که ایالات متحده از اعمال حق اصلی اسرائیل برای دفاع از خود در برابر این حمله حمایت می کند. و اجازه بدهید بگویم که اگر ایران یا نیروهای نیابتی آن اقدامات علیه ایالات متحده یا اقدامات بیشتری علیه اسرائیل انجام دهند، مسئولیت آن را ایران به عهده خواهد داشت. بهترین راه برای جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر، محکومیت صریح حمله بی سابقه و گسترده ایران از سوی شورای امنیت و درخواست صریح آن کشور، گروه‌های نیابتی و شرکای آن برای خودداری از خشونت بیشتر است.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم. احمد سیرزیو است.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
در ادامه گزارش ها، شنونده های محترم، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که زنان کارآفرین در افغانستان با موانع گسترده من جمله هزینه های هنگفت تجارت روبرو هستند. در این گزارش همچنان آمده است که فعالیت زنان تجارت پیشه و کارآفرین پس از به قدرت رسیدن طالبان شدیداً کاهش یافته است. ژیلا نوری در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می کنم.
با اساس تحقیق تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP، زنان شاغر و تجارت پیشه در افغانستان در اثر کارهای تجارتی با مشکلات عمده دسترسی به بازار و سرمایه روبرو هستند. کانه ویگنراجا، مسئول منطقه‌ای برنامه انکشافی سازمان در آسیای و اقیانوسیه، گفت که زنان کارآفرین افغانستان در بدترین شرایط جسارت و شجاعت باور نکردنی از خود نشان دادند.
مشکلات کلیدی زنان افغان که در این گزارش توجه ما را جلب کرد این بود که آنها میخواهند تجارت‌هایشان را که تجارت‌های کوچک و شمار آمده و حد اوسط فقط 5 الی 6 نفر زن در آن کار می‌کنند را به تجارت‌های متوسط ارتقا دهند و در این بخش مشکل عمده آنان دسترسی به سرمایه است. با زنانی که در کابل و هرات ملاقات کردم، آنها گفتند می‌خواهند از بانک‌ها برای انکشاف تجارت قرضه های کوچک به دست آورند، ولی تا هنوز فکر میکنند که به دست آوردن قرضه از این نهادها برای سرمایه گذاری برایشان تا هنوز بسیار بلند تمام میشود.
با گفته ای این اداره ملل متحد با سایر شرکای ملی و بین المللی از 75,000 کسب و کار کوچک زنان در افغانستان حمایت کردند که منجر به ایجاد فرصت های شغلی برای بیش از 900,000 نفر شده است. با اساس یافته های این تحقیق، تبعیض عمیق، محدودیت های عملیاتی و سیستم مالی به شدت ضعیف منجر به محدودیت دسترسی زنان به قرضه از بانک ها شده است. در میان 41% از 3,000 زنان تجارت پیشه که در این تحقیق با آنها صحبت شد، فقط 5% از آنها توانستند از بانک ها و مؤسسات مالی کوچک قرضه دریافت کنند. یکی از زنان تجارت پیشه میگوید که زنان نه تنها با مشکل گرفتن قرضه و دسترسی به بانک روبرو هستند، آنها حتی نمیتوانند که تولیدات خود را مانند سابق به فروش برسانند.
محدودیت ها در صادرات باشند، فعلا خانم های تجارت پیشه به حالت های قرار که بانک ها البته بند است. بانک ها رای از اینا هم کنن، ویزا هیچ سفارت برشان ویزا نمیده، نبود بازارهای بیرونی است، بازارهای بیرونی است، یک تاثیرگذار تولیدات از این خانم هست. اگر اینا تولیدات هم میداشته باشن، یعنی فروش نیست، وقتی که فروش نباشه تمامش به رکود مواجه میشه.
با اساس این گزارش، محدودیت طالبان بر تردد زنان بدون محرم شرعی باعث شده است که 70% این زنان نمیتوانند بدون محرم حتی به بازارهای محلی رفت آمد کنند. اما طالبان وضع ممنوعیت تردد بر زنان بدون محرم را یکی از اصول شرعی در کشور میدانند. از سوی دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر تاکید نمود که عدم سهم زنان در بخش اجتماعی اقتصادی افغانستان مانع پیشرفت در افغانستان میگردد.
حقوق مساوی برای زنان و دختران افغان بخش مهم و کلیدی مش ما در قبال افغانستان است و ما روی آن به طور منظم تاکید داریم و از راه‌های مختلف برای طالبان گفته شده که یگانه راه رسیدن به مشروعیت آنها این مسئله است و بدون آن نمیتوانند رسمیت پیدا کنند. عدم سهیم کردن زنان در جامعه و اقتصاد کشور مانع پیشرفت افغانستان می شود.
استفان رودریگز نماینده UNDP در افغانستان گفته است که زنان مدت هاست که نیروی محرک رفاه خانواده ها در افغانستان بوده و نقش مهمی در حفظ اقتصادی محلی بازی می کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان میگویند که نبود بازار و عدم دسترسی به مارکت، به خصوص مارکت های خارج از افغانستان، از مشکلات اساسی آنان در این اواخر است. اما این زنان میگویند که به خاطر محدودیت ها در سایر عرصه های کاری برای زنان، فعالیت های زنان در بخش تجارت های کوچک و سرمایه گذاری افزایش یافته است. سلما یوسفزی، رئیس عامل بخش زنان اتاق تجارت افغانستان، در مصاحبه با فضیه احسان در این مورد چنین اظهار نظر کرده است.
بانوی یوسفزی، اول خب بسیار تشکر میکنم از این که بر ما وقت دادین. در یه اواخر وضعیت سرمایه گذاری یا وضعیت شمولیت زنان در سکتور خصوصی چیگونه است؟
بازم سلام احترامات به همگی. اتاقای تجارت فعلا فعالیتی که داره و سرویی که داره میبینیم که خانما تعدادشان به طرف تجارت زیادتر است و جذبشان زیادتر طرف تجارت می باشه. البته ما می تانیم بگویم که بهبود یافته، و اگرم در این زمان وقتی که یک تغییر رژیم می آید یا تغییر حالت می آید، طبعا یک مشکلات خود می داشته باشه.
یعنی عمدترین مشکلاتی که فعلا زنان متشبث در افغانستان دارن چی است؟
عمدترین مشکلاتی از نبودن بازار است، نبودن ازی است که تولیداتشان بیرون از افغانستان صادرات نیست و در این زمان بانکای بین المللی هم روی از اینا هماهنگ نیست، نبود بازار بیرونی که ما میگیم که بازار بیرونی برای اینا داشته باشیم، البته او هم نیست. هیچ سفارت برای خانما ویزا نمیتن، وقتی که ویزا نتن معمولشان تمامشان در بین خود افغانستان است و افغانستان مملکت اوقدر بسر پای استاده نیست که بتانه این خانوما را یعنی سطح تنویل کنه.
تشکر میکنم. بیشتر زنان در سکتور خصوصی در کدام بخش سرمایه گذاری میکنن یا کار میکنن یا مصروف کار هستن؟
بیشتر خانوما در بخش صنعت است که البته صنعت صنفای مختلف داره، قالین است، خود لباس است و جیلری است، مثل از این دیگر رشته هاست و در این زمان میوه پردیوسر، میوه خشک است و در بخش زراعت زیادتر فعالیت دارن. در بخش صحت و ساختمانی و اینا هم فعالیت دارن، ولی زیادتر در این سه سکتور است.
اگر یک ارقام بدین چقدر زن همکنون مصروف فعالیت هستن در سکتور خصوصی افغانستان؟
ما اگر رسما اعلان کنیم رسمی با تعداد 9126 خانم است و غیر رسمی بیشتر از 1,20,000 خانم در افغانستان فعالیت دارند.
مثلا تفاوت بین رسمی و غیر رسمی چیست؟ ارقامی را شما گفتیم.
ارقام رسمی را که ما میتیم البته دارای جواز میباشن، جوازهای مختلف میباشن، و غیر رسمی یعنی خودشان در بین خانه های خود یا فابریکه های هستن که جواز ندارن فعالیت دارن، ولی در ثبت راجستر و اتاق هم هستن مگرم بدون جواز کار میکنن.
زیادتر در کدام ولایات زنها کار میکنن؟ تنها در کابل شهرهای بزرگ هستن یا در ولایات دوردست هم هستن؟
خوشبختانه ما براتون بگویم که فعالیت خانم‌ها سر تا سر افغانستان است. ما یک نمایشگاه 4 ماه پیش به نام خدیجه الکبرا داشتیم که از بسیار ولایت‌های دوردست آمده بودن که برای اولین بار البته در نمایشگاه اشتراک کرده بودن. ما اصلا باورمون نمی‌شد که در ولایت‌هایی که مثلا نورستان بود، مثلا از این ولایت‌های دوردست که بخی ما از دسترس ما ده چند سال گذشته دور بودن، ولی در اواخر ما تانستیم اینا را در مرکز بیاریم و دیدیم که اینا بسیار فعالیت های بسیار مقبول دارن
اصلا باور آدم نمیشه.
از تعداد زنایی که شما بالاتر از 9000 زن گفتین که جواز کار دارن، اینا کارآفرین هستن یا شامل عمو زنایی هم هستن که کار میکنن؟
نه خیر، نه، این 9126 خانم رکم برتون گفتم اینا تمامشان کارآفرین هستن و در رأس هستن، خودشان مدیریت میکنن.
شما اگر به خاطر برطرف شدن مشکلات زنان تجارت پیشه متشبس و کسانی که در سکتور خصوصاً، اگر پیشنهادی داشته باشین برای رفع مشکلاتشان که شما بعضی از رو یاد کردین، این پیشنهادات چی میتونه باشه؟
پیشنهادات ما این است که جامعه جهانی البته سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان کنه، بالای پروژه های ملی البته فوکسشون زیادتر باشه و بتونه که اقتصاد افغانستان بالاتر ببره. ای که جامعه جهانی کمک میکنن خانمای افغانستان درست است کمک میکنن، ولی کمک درست نمیکنن که خانما سر پای استاد شود. ما را به یک حساب گفته میشه که مایی گرفتن یاد نمیتن، فقط مایی دادن یاد میتن برای خانمای افغانستان. ما خانمای افغانستان توانمند هستیم و ما میتونیم بیشتر و بیشتر بالای اقتصاد افغانستان کار کنیم و سهیم باشیم. اگر اینا سرمایه گذاری های ملی داشته باشند، برای رشد اقتصاد و برای رشد اقتصاد خانم های افغانستان خوبتر می باشند.
شما خانم های متشبث به قرضه های کوچک دسترسی دارید؟
خوشبختانه از سال 2024 سال است که مایکرو فایننس در افغانستان آمده و خانم ها از این مستفید می شود. بله.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، در حالی که پروسه تخلیه و انتقال اتباع افغانستان که با کشورهای خارجی به شمول ایالات متحده در افغانستان کار می کردن هنوز هم ادامه دارد، یک فیلمساز آمریکایی فیلم مستند را روی چگونگی پروسه تخلیه و تأثیر آن بر شهروندان افغانستان مقیم پاکستان ساخته که به تازگی اکران شد. به گزارش در این مورد از لینا روزبه گوش می دهید.
متحدینی که در عقب رها شدند، نام فیلم مستند ساخته ولو میدیا و کارگردانی رافائل کوبروسکی، یکی از کارمندان سابق اداره مفتش ویژه ایالات متحده در امور افغانستان یا سیگار است. موضوع این مستند خروج ایالات متحده از افغانستان و تاثیر این خروج بر زنان و مردان است که در افغانستان با ایالات متحده کار میکردند و لحال با آینده نامعلوم و تهدید در کشورهای منطقه و خصوص در پاکستان به سر میبرند.
من قبل از این که مستند ساز شوم برای سیگار کار میکردم. بعد در زمان کارم برای سیگار از مشکل متحدین افغان که با مشکل دریافت ویزه برای آمدن به امریکا مواجه بودند آگاه شدم و وقتی که من کار فیلمسازی را آغاز کردم با چند عضو خانواده‌ام به پاکستان رفتیم و این فیلم را تهیه کردیم.
این شهروندان افغانستان شامل کارکنان حکومت و اردوی سابق افغانستان، خبرنگاران، فعالین مدنی و حتی تجارت پیشگان زن می گردد.
ولی اختار تقریبا ما یک ماه یا دو ماه پیش از سقوط مزار، یک شخص مستقیما از اعضای طالبا بود که داخل رستوران شده در روز عید قربان. بعدن به من فقط در واتساپ پیام کردن، در تلگرام پیام کردن که من وقتی پیام رو دریافت کردم تقریبا زمانی بود که طالبا دخترای فعال دستگیر میکردن و در مزار در اون زمان تقریبا 4 دختر کشته بودن و می باعث شد که من پارسال در سال 2022 11 می پاکستان بیام.
طبق معلومات گنجانیده شده در این فیلم، حدود 300,000 تن در افغانستان در سکتورهایی کار میکردند که به تقویت نظام دموکراسی کمک میکرد و حال این افراد با آینده نامعلوم مواجهند و میخواهند به ایالات متحده بیایند.
ما فعلا در شرایطی هستیم که در کشور خود امنیت نداریم و همه چیز بالای ما بند شده. در غیر از او اگر افغانستان آرام می بود، شاید هرگز قصد سفر یا ای که بخوایم سیتیزنشی بیویسه بگیرم نداشتم.
رافائل میگوید که اکثر این افراد هنوز در پاکستان در انتظار دریافت ویزا به سر میبرند.
تمام کسانی که ما با آنها صحبت کردیم هنوز در پاکستان و در انتظار طی مراحل دریافت ویزه هستند. اکثر آنان میگویند که در سرکها مورد لت و کوب قرار گرفتند و با مشکلات مالی برای اقامت در پاکستان مواجهند. شرایط برایشان بسیار دشوار است.
این اتباعی افغانستان در حال در پاکستان در انتظار انتقال به کشورهای دیگر بسر میبرند که پاکستان اخیراً دور دوم اخراج پناهجویان افغان را از آن کشور آغاز کرده است.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.